ساعت 11 به وقت کابل است. باز هم خوش آمدید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در این برنامه در پهلوی دیگر مسائل در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. مرور هم داریم بر شماره از روزنامه های چاپ کابل و مشتمید که دو برنامه با ارزش حداقل 10 میلیون دلار آمریکایی به هدف عصری سازی سکتور زراعت و رشد مالداری و باغداری در بدخشان تطبیق خواهد شد. گزارش های دیگر هم داریم. برمیگردم، اما حالا تازه ترین خبرها با فرشته ندا از کابل.
مقامات محلی ولایت کنر میگویند در جریان 24 ساعت گذشته 100 راکت از سوی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان پرتاب شده است. حامد کرزی انتخاب پراناب مکرجی را به عنوان رئیس جمهور جدید هند بر وی تبریک گفته است. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که نیروهای امنیتی سوریه با آتش توپخانه و هلیکوپترهای توپدار مناطقی را در شهر دمشق هدف قرار دادند. مشروع اخبار. مقامات محلی ولایت کنر میگویند در جریان 24 ساعت گذشته 100 راکت از سوی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان پرتاب شده است. سید فضل الله واحدی والی کنر به رادیو آزادی گفت بیشتر از راکت ها در دو منطقه ولسوالی دانگام اصابت نموده است. با گفته آقای واحدی، از 4 ماه بدین سو حدود 2000 راکت از سوی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان پرتاب شدند که در نتیجه آن 10 تن کشته و بیشتر از 20 تن دیگر زخمی شدند. حامد کرزی انتخاب پراناب مکرجی را به عنوان رئیس جمهور جدید هند بر وی تبریک گفته است. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که آقای کرزی طی تماس تلفنی با آقای مکرجی صحبت نموده و بر وی آرزوی موفقیت کرده است. آقای کرزی همچنان گفته است که کشورش امیدوار است تا روابط سیاسی و اقتصادی هند و افغانستان در زمان آقای مکرجی گسترش بیشتر یابد. مقامات امنیتی ولایت کندز میگویند در نتیجه تصادم یک موتر با ماین کنار سرک در منطقه گورتیپه این ولایت 3 تن کشته شدند. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنی ولایت کندز، ضمن تایید وقوع این انفجار گفت که این حادثه شام روز گذشته رخ داده است. آقای حسینی در مورد هویت افراد کشته شده معلومات ارائه نکرده است، اما باشنده های محل میگویند که در آن موتر اربکیان بودند و در میان کشته شده ها حاجی یعقوب یک تن از سران قومی نیز شامل می باشد. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در جریان 24 ساعت گذشته 19 طالب مسلح کشته، 4 تن زخمی و 14 تن دیگرشان بازداشت شدند. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این افراد در نتیجه عملیات مشترک نیروهای اردوی ملی و امنیت در ولایت کاپیسا، بلخ، غزنی، هلمند و نیمروز کشته و بازداشت شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای امنیتی سوریه با آتش توپخانه و هلیکوپترهای توپدار مناطقی را در شهر دمشق هدف قرار دادند. یک منبع مخالفین حکومت سوریه میگوید که نیروهای وفادار به رژیم منطقه میزی را در پایتخت تصرف کردند. همچنان در شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، به روز یکشنبه درگیری‌های شدید رخ داد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای حکومتی تلاش‌های خود را شدت بخشیدند تا مناطق تصرف شده در شهر حلب را دوباره از نزد شورشیان به دست آورد. گفته می‌شود که درگیری‌ها در نزدیکی اداره استخبارات سوریه در شهر حلب رخ داده است. در این میان اداره نظارت از وضعیت حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به روز یکشنبه در یک گزارش تازه گفت ارقام قربانیان خشونت‌های سوریه از ماه مارچ پارسال تا اکنون به بیش از 19000 تن رسیده است. مقامات امنیتی در عراق میگویند در نتیجه رشته انفجارهای پیهم در دو شهر جنوبی آن کشور حداقل 16 کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. انفجارهای نخست در شهر محمودیه در 30 کیلومتری جنوب بغداد چند لحظه پیش از افطار رخ داد. با گفته پلیس و منابع شفاخانه 10 تن به شمول دو پلیس در این رویداد کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. 10 دقیقه بعد در 20 کیلومتر همین رویداد دو بمب دیگر که در دو موتر جاسازی شده بودند در یک بازار مزدحم منفجر شدند. انفجارها 6 کشته بر جا گذاشتند. تا حال این ارقام تایید نشده، زیرا مقاماتی که در مورد این انفجارها معلومات دادند میخواهند تا نامهایشان گرفته نشود. هزاران تن در مراسم سوگواری کشتار تماشاچیان یک سینما دیروز در ارورا در کلرادو گرد هم آمدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از دیدار از یک شفاخانه ارورا گفت که با نجات یافتگان و نزدیکانشان دیدار کرده و یک جا با آنان اشک ریخته است.
امیدوارم در روزهای آینده، در هفته های آینده و در ماه های آینده نظریات خود را این گونه منعکس بسازیم که در مورد برخی از خشونت های بی معنایی که این کشور را صدمه می زنند چه کرده می توانیم.
پلیس می گوید مردی به نام جیمز هولمز با تیراندازی بر تماشاچیان در داخل یک سینما 12 تن را کشت و 10 تن دیگر را زخمی ساخت. قرار است جیمز امروز در یک محکمه ما رسما متهم شناخته شود. و در خبر اخیر میشنوید که صدر اعظم اسرائیل گزارش روزنامه سندی تایمز را در مورد اعزام نیروهای امنیتی بیشتر این کشور به لندن را در جریان مسابقات المپیا رد کرده است. بیش از این روزنامه سندی تایمز گزارش داده بود که اسرائیل به خاطر نگرانی از حملات احتمالی خواهان فرستادن مامورین استخباراتی و امنیتی به لندن شده است. روزنامه میگوید اسرائیل فکر میکند که حمله هفته گذشته به جان یک جهانگرد این کشور در بلغاریا شاید یک مقدمه برای حملات بیشتر علیه اسرائیلیان در جریان مسابقات المپیک باشد. اما ایهود بارک صدر اعظم اسرائیل اعزام مامورین کشورش را به لندن به روز یکشنبه رد کرد. او افزود
در آستانه بازی های المپیک مطمئنند که استخبارات و مامورین خیلی هوشیار هستند. نیروهای امنیتی بریتانیا که خیلی عالی هستند با قوت عمل می کنند و به همکاری خدمات استخباراتی از هر گوشه جهان تلاش دارند تا خطرهای احتمالی حملات را به حداقل برسانند.
سال 2012 میلادی مصادف است با 40مین سالگرد المپیای مونیخ، جایی که 11 اسرائیلی در نتیجه حمله یک تروریست فلسطینی کشته شده بودند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. 11:08 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این برنامه میشنوید که افغانستان پاکستان را به خاطر حملات راکتی بر کنر هشدار داده، اما اردوی پاکستان دخالت در این حملات را رد کرده است. گزارش های در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. از شکایت شماره از دهقانان در منطقه کودامن گزارش داریم.
البته در سالهای گذشته خیلی ما هزارت حاصل خوب میگرفتیم، ولی حالا نسبت به کم بود آب نمیتونیم که حاصل خوب بگیریم و همه ساله زراعت ما میسوزه و نسبت به کم بود آب.
اما برای دهقانان و مالداران در بدخشان خبر خوشی داریم.
از یک ایوان حاصل بیشتر، از یک درخت حاصل بیشتر و از یک زمین حاصل بیشتر، چی در بخته باشه، چی در گندم باشه، چی در جواری باشه، تا که در بدخشان پروگرام هم میاریم.
در شرق میانه از تازه ترین تحول در سوریه شما را باخبر خواهیم ساخت.
انشاءالله بیزن الله اعتین ایل حلب،
خدا بخواهد ما برای آزادی حلب پیش میریم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان باخبر شوید. همان گونه که پیشتر در خبرها هم شنیدید، در 24 ساعت گذشته بیش از 100 راکت از آن سوی سرحد بر مناطق مختلف ولایت کنر اصابت کرده است. این سخن را سید فضل‌الله واحدی والی کنر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفته است. و حالا گزارش هم داریم در این مورد که افغانستان به خاطر حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر هشدار داده است. بر اساس گزارش‌ها در نشست معین وزارت خارجه افغانستان با سفیر پاکستان در کابل روی این حملات بحث شده. از جانب هم در نشست شورای امنیت ملی افغانستان وزارت‌های دفاع و داخله آخرین گزارش‌های خود را در همین مورد به رئیس جمهور کرزی سپردند. بیشتر در این مورد جاوید نعیمی می‌گوید.
حکومت افغانستان نگرانی شدید خود را به خاطر حملات راکتی پاکستان بر چند قریه در ولایت کنر ابراز کرده است. جاوید دودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در دیدار با محمد صادق سفیر پاکستان در کابل گفته که ادامه چنین حملات روابط دو جانبه را به شمول امنیت منطقه‌ای، تجارت و مسائل مربوط به صلح شدیداً صدمه می‌زند. در نشست دیروز معین وزارت خارجه افغانستان و سفیر پاکستان در کابل توافق کردند تا مقامات ارشد اردوهای اردو کشور به زودی روی این موضوع در شهر جلال آباد نشست را برگزار کنند. مقامات افغان میگویند که در نتیجه حملات اخیر از خاک پاکستان بیش از 300 راکت بالای خاک افغانستان پرتاب شده که در نتیجه 4 تن کشته و شماره هم زخمی شدند. این راکت ها بیشتر ولسوالی دنگام ولایت کنر را هدف قرار داده است. در نشست شورای امنیت ملی و اجلاس روز یکشنبه ولسی جرگه افغانستان هم روی حملات توپخانه‌ای اخیر پاکستان بالای ولایت کنر بحث صورت گرفت. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، وزارت‌های دفاع و داخله دیروز گزارش‌های خود را در این مورد بر رئیس جمهور کرزی ارائه کرده و هم در مورد ارقام تلفات حملات اخیر پاکستان جزئیات دادند. شورای امنیت ملی افغانستان به اداره امور وظیفه سپرده تا در مورد این رویدادها تحقیق کند. ولسی جرگه افغانستان هم به روز یکشنبه خواهان حضور مقامات ارشد امنیتی در یکی از اجلاس‌های آینده شورا به خاطر حملات اخیر در ولایت کنر و چند مورد دیگر از ناامنی‌ها شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان تصمیم اخیر را به خاطر حضور مقامات ارشد امنیتی با وکلا واگذار شد.
در مورد ناامنی همونطور که در کنر یادآوری شد و همچنان حادثه سمنگان یک حادثه بسیار المناک ایجاب ایره میکنه که خانه ملت در کل یک رسیدگی عاجل در این مورد داشته باشه. ارگانهای امنیتی را در این راستا در خانه ملت دعوت بدیم مطابق پیشنهاد سریع شما که شما به چی معیار اونا را در خانه ملت میخواهیم. استیضاء یا استجواب مربوط میشه به شما.
این نخستین بار نیست که مناطق سرحدی ولایت کنر هدف حملات راکتی قرار می گیرد. ماه گذشته هزاران تن از باشنده های چند قریه در ولایت کنر پس از حملات راکتی پاکستان از خانه های خود بیجا شدند. مقامات پاکستانی در اسلام آباد افغانستان را متهم کردند که برای شورشیان پناه داده و همین مردان مسلح در حدود 13 عسکر پاکستانی را کشتند، اما حکومت افغانستان این ادعا را رد کرده است. وزارت خارجه افغانستان با تقبیه حملات دو روز پیش در ولایت کنر گفته است اگر چنین وضعیت ادامه یابد مردم ولایت کنر قیام میکنند و از سرحدات خود حفاظت خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان به دنبال حملات راکتی از خاک پاکستان هشدار داده بود که در صورت ادامه چنین حملات اردوی ملی افغانستان نیز خاموش نخواهد نشست.
جاوید نعیمی بود در این مورد که افغانستان و پاکستان به خاطر حملات راکتی بر کنر هشدار داده، اما اردوی پاکستان دخالت در این حملات را رد کرده است. در این مورد تا لحظات دیگر گزارش داریم، اما حالا میریم به کنر. امین حالا روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی را روی خط تلفن با خود داریم. سلام آقای انوری، خوش آمدی به این برنامه. لطفا جزئیات تازه را در این مورد با ما و شنوندگان ها شریک بساز.
و علیکم سلام دکتر صاحب، برای شما هم سلام تقدیم میکنیم. امروز صبح ما امرای والی کنر و اوجه در دانگام امرای یک مشاور قوم به نام عبدالرزاق و امرای او گپ زدیم. او گفت که شب گذشته و روز گذشته تا 101 مرمی آمده از طرف پاکستان، که البته اونا میگه که همین مرمی ها هاوان قرنه است که اونا فیر کرده بالای ولسوالی دانگام که اوجه در مناطق سور کمر و زور براول و در ایجا اصابت کرده همین مرمی ها، ولی تلفات جانی نداره ولی نقصانات مالی چیه استن. والی کنرم میگه که همین 101 مرمی آمده شب گذشته تا ساعت دو و اوجا تلفات جانی نیست. ولی در امی اونا میگه که در امی چهار ماه تقریبا نزدیک به 2000 مرمی آمده از طرف پاکستان به خاک کنر.
اما آیا مشخصا مقامات محلی در این مورد صحبت کردن با خودت که کیها مسئول این راکت پراگنی هستن و پرتاب و شلیک راکت از آن سوی سرحد به داخل افغانستان هستن؟ به خاطر از اینکه اینجا گزارش هایی که ما داریم اردوی پاکستان با پخش یک اعلامیه دخالت در این حملات را رد کرده.
ولی ما که امرای والی گپ زدیم و یا سخنگوی والی اونا میگه که امی مربی ها از طرف اساکر پاکستان فایر میشه به طرف کنر و چند روز پیش تقریبا دو هفته پیش ائتلاف که جا مستخر هستن اونا هم گفتن به والی کنر که امی مربی ساخت پاکستان است و از طرف پاکستان فایر میشه. ولی مردم منطقه و مسئولین دولتی در کنر تمامشان میگه که این مربی ها از طرف پوز پاکستان چی میشه فایر میشه این طرف.
تشکر از خودت روح الله انوری از کنر گزارش میداد. در این حال اردوی پاکستان شلیک راکت از خاک این کشور را به ولایت کنر در شرق افغانستان رد کرده است. در یک اعلامیه اردو آمده است که پاکستان صرفاً علیه شورشیان و تروریستان مبارزه میکند. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنوید.
اداره ارتباط عامه اردوی پاکستان شب گذشته با نشر اعلامیه ادای اخیر مقامات دولت افغانستان را که گویا بیش از 300 راکت بالای ولایت کنر از خاک پاکستان فایر گردیده است را رد نموده و این اداره بی‌بنیاد خواند. در اعلامیه مذکور آمده است که در دو سال گذشته 15 مرتبه از خاک افغانستان بالای مناطق چترال و دیر پاکستان عملات گروهی صورت گرفته است که در عملات مذکور بیشتر مقامات امنیتی این کشور هدف قرار داده شده است. اردوی پاکستان در اعلامیه یاد شده گفته است مقامات امنیتی این کشور تنها در واکنش به عملات جنگجویان مسلحی که از خاک افغانستان عبور نموده و بالای مناطق مرزی این کشور حمله آور می شوند با جنگجویان یاد شده در انگام عملات درگیر شدند. اردوی پاکستان فایر راکت بالای افغانستان را به کلی رد کرد. این اعلامیه در حال نشر گردید که به روز یکشنبه مقامات دولت افغانستان ادعا کرد که فایر بیش از 300 راکت از خاک پاکستان به روز شنبه بالای ولسوالی دانگام ولایت کنر 4 فرد ملکی را کشته و شمار زیاد از باشندگان محلی آنجا را مجبور به ترک منازلشان نمود. پاکستان میگوید شمار از جنگجویان مسلح پاکستانی بعد از عملیات نظامی در سوات، باجوار و مومند جنسی رخ به افغانستان کرده و در ولایات کنر و نورستان جاگو زین شده و بر ضد پاکستان از آنجا فعالیت‌هایشان را انجام می‌دهند. مقامات افغانی در حال از فایر بیش از 300 راکت از خاک پاکستان بالای ولایت کنر خبر دادند که در سفر اخیر راجا پرویز اشرف صدر اعظم جدید پاکستان به افغانستان که هفته قبل صورت گرفته بود در انگام مطرح شدن عملات راکتی قبلی صدر اعظم جدید پاکستان وعده سپرده بود که جلو امچو عملات را در آینده خواهد گرفت. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 296 اف ام 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر مرور داریم بر شماره از روزنامه های چاپ کابل. اما حالا شماره از دهخانان در منطقه کودامن شکایت دارند که به خاطر نبود برنامه های حمایتی از آنان حاصلاتشان کاهش یافته. برخی از آنان میگویند نبود آب کافی سبب این کاهش شده است. احمد هنایش با جزئیات بیشتر.
شمار زیادی از ساکنان زراعت‌پیشه در ساحات شمال کابل با اظهار نارضایتی از رشد فعالیت‌های زراعتی در محلاتشان میگویند دولت نتوانسته است در این زمینه کارهای مؤثر را انجام دهد. دهقانان ناراضی در ولسوالی‌های شمال کابل که به کودامن نیز مسمی است، با این باورند که در جریان 10 سال گذشته که کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان به صورت قابل ملاحظه صورت گرفت، اما در زمینه تقویت فعالیت زراعتی کارهای لازم انجام نشده و با گذشت هر سال مشکلات زراعتی افزایش می‌یابد.
اسم من نجمیدین از ولسوالی کلکان. تفاوت زراعت ما نسبت به سال گذشته خیلی فرق زیاد داره. البته در سال گذشته خیلی ما زراعت حاصل خوب میگرفتیم، ولی حالا نسبت به کمبود آب نمیتونیم که حاصل خوب بگیریم و همه ساله زراعت ما میسوزه و نسبت به کمبود آب.
اسم من عبدالرسول. دولت افغانستان که اگر می خواهد یک حکومت حاکم قوی و دارای اقتصاد بالا و کشور پیشرفته خودکفا داشته باشد، تا محتاج به بیگانه ها نباشیم زراعت خود را کمک و تقویه نماییم، زیرا اقتصاد وابسته به زراعت است و امنیت وابسته به اقتصاد است.
اسم من مرزا محمد باشنده بسخلی کلکان باشم. در سابقه که بود دولت کمک میکرد، زراعت بسیار پیشرفته بود و مردم میتوانستن که از سر زراعت زندگی خود با آرامی واسطه پیش برن، اما حال فعلا زراعت کسته کم شده است و مردم نمیتونن که با سر زراعت زندگی خود پیش به خوبی ببرن، هیچ حاصلات خوب نمیارن، حتی اون مصرف فامیلشان هم پوره نمیکنه.
این تعداد از ساکنان شکایت کننده از زراعت پیشگان به این باورند که در اکثر ساحات شمال کابل مردم هنوز درآمدهای اقتصادیشان را تنها از راه کار و فعالیت زراعت تنظیم کردند و انتظار داشتند تا دولت در زمینه تقویت و بهبود فعالیت‌های زراعتی در محلات کارهای لازم و چشمگیر را انجام دهد. با این حال محمد مایل ریاضت، مدیر زراعت ولسوالی کلکان ولایت کابل، با تازگی به رادیو آزادی گفت دولت برای دهقانان برنامه‌های لازم را در محلات این ولسوالی انجام داده است.
کمک ها از سالهای قبل که دولت بیشتر است، به خاطر اداس بخای جدید است، سطح آگاهی بلند بردن دهقین است، توزیع گندم برای دهقین، توزیع بعضی قطعات نمایشی و کشت سایبین در منطقه، هر چیزی که دست است ما از مقام بالا قرار میگیرم و برای دهقین توزیع میکنیم. پلان های پیشروی داریم که اداس بخای جدید است و بعض گندم ها اصلاح شده و کود های کیمیایی.
شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی به این باورند که موجودیت منابع خوبی طبیعی از جمله مناطق حاصلخیز که حاصلات زراعتی با کیفیت از این ساحات به دست می آید، از فرصت‌های بسیار خوب و مناسب برای رشد مسائل اقتصادی خانواده‌ها به شمار می رود و اگر برای تقویت زراعت کارهای زیربنایی و مؤثر صورت بگیرد، به‌زودی مردم در محلات شاهد کاهش مشکلات اقتصادی خواهند بود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کهدامن.
و تا لحظات دیگر میشنوید که دو برنامه به ارزش حداقل 10 میلیون دلار آمریکایی به هدف عصری سازی سکتور زراعت و مالداری در بدخشان تطبیق خواهد شد. اما حالا از جمشید حبیب زاده میشنویم که در روزنامه های چاپ کابل چه خبر هاست.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بار دیگر روی حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان تبصره کرده اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در همین مورد مطلب را به نشر رسانده و در آن از نیروهای بین المللی به خاطر خاموشیشان در قبال حملات راکتی پاکستان بر افغانستان انتقاد کرده است. این روزنامه نوشته است که این حملات راکتی از خاک پاکستان بر افغانستان در حال جریان دارد که افغانستان با ایالات متحده آمریکا موافقتنامه استراتژیک را امضا کرده است. ویسا همچنان نوشته است که در کنار آمریکا کشورهای دیگر همان که با افغانستان توافقنامه‌های همکاری را امضا کردند، اما تمامی این کشورها در قبال حملات راکتی پاکستان بر افغانستان خاموشی اختیار کردند و هیچ گونه عکس العمل از خود نشان ندادند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نیز روی همین مسئله یک مطلب را با تفصیل به نشر رسانده است. این روزنامه در مورد حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان نظریات شماره از کارشناسان افغان را نیز گرفته و به نقل از آنان نوشته است که حکومت افغانستان حملات از خاک پاکستان را به دیده شک می نگرد. نویسنده این مطلب به اظهارات یکی از مقامات بلندپایه حکومت افغانستان اشاره کرده که او گفته است باید در قدم اول معلوم شود که آیا پاکستان در این حملات راکتی دست دارد یا نه. این روزنامه در همین مطلب گفته است که باید مردم افغانستان به خاطر حملات راکتی پاکستان به ولایات کنر و نورستان دست به تظاهرات بزنند. روزنامه دولتی هیواد همچنان بر مسئله حملات راکتی پاکستان و فیصله شورای امنیت افغانستان که روز گذشته برگزار شده بود تبصره نموده است. این روزنامه نوشته است که شورای امنیت افغانستان به نهادهای امنیتی کشور وظیفه سپرده است تا روی این مسئله تحقیقات نمایند. همچنان این روزنامه در مورد برگزاری اولین جلسه اعضای شورای ملی پس از ختم دوره رخصتی 3 ماهه مطلب را به نشر رسانده است. هیواد نوشته است که اعضای شورای ملی در مدت 3 ماه رخصتی که داشتند باید به مناطقشان سفر می کردند و از مردم مناطق در مورد مشکلاتشان می پرسیدند و سپس آن را در شورای ملی مطرح می کردند. اما با باور نویسنده این مطلب، مقامات حکومتی و نمایندگان شورای ملی بیشتر به سفرهای خارجی می روند و به مناطقشان و مشکلات مردم محل کمتر توجه می کنند.
روزنامه غیر دولتی محور یکی دیگر از روزنامه‌های چاپ کابل است که در سرمقاله اش روی برگزاری اولین جلسه شورای ملی نیز مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه نوشته است که تعداد زیاد از نماینده‌های شورای ملی قبل از رخصتی 3 ماهه به جلسات روزانه به شورای ملی حاضر نمی‌شدند. این روزنامه هشدار می‌دهد که اگر امسال مانند سال قبل اعضای شورای ملی به مجلس حضور نیابند و غیر حاضر بمانند، مشکلات مانند سال گذشته بر جایش باقی می‌ماند. با باور نویسنده این روزنامه، سال گذشته به دلیل غیرحاضری شمار زیاد از نمایندگان شورای ملی، تصویب بسیاری از قوانین پابرجا باقی مانده است.
حالا می پردازیم به مسائل مربوط به شرق میانه. درگیری ها به روز یکشنبه هم در پایتخت و هم شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، ادامه یافتند. بر اساس گزارش ها، نیروهای وفادار به رژیم رئیس جمهور بشار الاسد تلاش دارند تا مناطق را که شورشیان در کنترل خود دارند دوباره تصرف کنند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
درگیری ها در دمشق پایتخت و حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، ادامه دارد. مخالفین بعض از مناطق را در هر دو شهر بزرگ در کنترل خود دارند، اما یک منبع مخالفین حکومت سوریه تایید می کند که نیروهای حکومتی منطقه میزی را در دمشق تصرف کردند. در شهر حلب نیز درگیری های روز یکشنبه با شدت ادامه داشت و نیروهای حکومتی تلاش کردند تا مناطق تصرف شده را دوباره تحت کنترل خود درآورند. یک جنگجوی مخالف حکومت در شهر حلب گفت که مبارزه آنها علیه رژیم بشار الاسد ادامه خواهد یافت.
خدا بخواهد ما برای آزادی حلب پیش می رویم و بعد از آن حرکت ما را به سوی دمشق و قصر ریاست جمهوری ادامه خواهیم داد تا خائن را از آنجا بیرون کنیم. خداوند مهربان است.
بر اساس گزارشات، درگیری ها در نزدیک ساختمان مرکزی اداره استخبارات سوریه در مرکز شهر حلب رخ داده است. مخالفین رژیم همچنان به روز یکشنبه ادعا کردند که شهر باب السلامه را در نزدیک سرحد ترکیه تصرف کردند. در یک نوار ویدیویی که توسط اداره نظارت از وضعیت حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نشر شده، مردان مسلح را نشان می داد که بیرق های سوریه را تا نزدیک سرحد حمل می کنند.
ما سرحد باب السلامه را پس از آن که بانهای اسد را محاصره کردیم آزاد ساختیم. آنها پس از تلفات سنگین ساحه را ترک کردند، جایی که من با برادران جنگجوی خود از اردوی آزاد سوریه ایستاده استم. دروازه دخولی باب السلامه است. این ساختمان ما را از ترکیه جدا می سازد.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام ترکی که نامش گرفتن نشده، گزارش می داد که تصرف باب السلامه توسط مخالفین رژیم بشار الاسد را تایید کرده است.
حالا بشنویم که دو برنامه به ارزش حداقل 10 میلیون دلار آمریکایی به هدف عصری سازی سکتور زراعت و رشد مالداری و باغداری در بدخشان تطبیق خواهد شد. اما این برنامه ها چقدر در رشد زراعت در بدخشان مؤثر خواهند بود؟ در این گزارش از دیان احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان، بشنوید.
برنامه های HRB و کار F دو پروژه جدید اما زراعتی است که در عرصه رشد سکتور زراعت، باغیات، مالداری و رشد تولیدات به شکل مدرن در ولایت بدخشان آغاز به کار خواهد کرد. مسئولان میگویند که شاملین این پروژه ها میتواند تولیدات خالص خود را به بازار عرضه کند. محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت و مالداری، در مورد چگونگی این برنامه ها به رادیوی آزادی چنین گفت.
یا ازدیاد حاصل است و تولیدات است. او در تمام ستوست، از یک ایوان حاصل بیشتر، از یک درخت حاصل بیشتر و از یک جریب زمین حاصل بیشتر، چی در پخته باشه، چی در گندم باشه، چی در جواری باشه. البته این بسیار شاخه ها داره. او برنامه هم امروز در ولایت بدخشان آمده، برنامه باغداری و مالداری ماستن، برنامه HLP یاد میشه. امروز اونا اینجا تشریف دارن، با شما صحبت میکنن. انشاءالله که در بدخشان این برنامه میاریم.
برنامه کار F از برنامه های دیگر سکتور زراعت و آبیاری است که استثناء هم در ولسوالیه کشم و خاشم ولایت بدخشان تحت اجرا قرار خواهد گرفت. وزیر زراعت و مالداری در مورد این برنامه چنین میگوید
که در هر یک از ولسوالی‌ها حدود 5 میلیون دلار سرمایه گذاری میشه در بخش‌های مختلف زراعت. البته گرین هاوس‌ها در اینجا ایجاد میشه، سرخانه‌ها در اینجا ایجاد میشه، سیستم آبیاری چک میشه، بذرهای جدید مدرن در این مناطق آورده میشه. برنامه بسیار خوبی است که به زحمت ایجاد شده. نیمرهار، بدخشان و بلخ به این پروگرام شامل است به شکل امتحانی.
مقامات در وزارت زراعت و مالداری میگویند که هدف از راه اندازی این چنین پروژه‌های خرد و کوچک تبادل تجارب و دستازی سکتور زراعت و رشد مالداری، انکشاف باغداری در ولایات مختلف افغانستان است که عملا در 4 ولایت افغانستان به اجرا گذاشته شده و در ولایات دیگر این کشور در آینده به اجرا گذاشته خواهد شد.
گزارش بود از دیان احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان. و حالا ساعت 11:30 به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها از فرشتن ندا.
مقامات محلی ولایت کنر میگویند در جریان 24 ساعت گذشته 100 راکت از سوی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان پرتاب شده است. حامد کرزی انتخاب پراناب مکرجی را به عنوان رئیس جمهور جدید هند بر وی تبریک گفته است. مقامات امنیتی ولایت کندز میگویند در نتیجه تصادم یک موتر با ماین کنار سرک در منطقه گورتیپه این ولایت 3 تن کشته شدند. نیروهای امنیتی سوریه با آتش توپخانه و هلیکوپترهای توپدار مناطق را در شهر دمشق هدف قرار دادند. مقامات امنیتی در عراق میگویند در نتیجه رشته انفجارهای پیهم در 2 شهر جنوبی آن کشور حداقل 16 کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. هزاران تن در مراسم سوگواری کشتار تماشاچیان یک سینما دیروز در ارورا در کلرادو گرد هم آمدند. و صدر اعظم اسرائیل گزارش روزنامه سنده تایمز را در مورد اعزام نیروهای امنیتی بیشتر این کشور به لندن را در جریان مسابقات المپیاد رد کرده است.
بازم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. و حالا وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. پیش از هوای تازه بیاین این برنامه را بشنویم.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسایی بسیار خوب داره.
تادوی کابل است مراد خانی.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
با سلام و خوش آمدید. برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را آغاز می کنیم. این برنامه را اختصاص داده ایم در مورد انجیر، فواید و انواع آن که در افغانستان یافت می شود. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزی نوری آن را تقدیم می کند. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، انجیر که میوه بهشتی نامیده می شود و خداوند جل جلاله در قرآن عظیم شأن با آن سوگند یاد کرده، از میوه های مفید و خوشمزه نیز به شمار می رود. افلاطون یک تن از فیلسوفان یونانی که کم و بیش 2300 سال قبل می زیست، انجیر را به اندازه دوست داشت. به همین دلیل مردم یونان انجیر را به نام دوست فیلسوفان یاد می کردند. اساس خوراک پهلوانان رومیان قدیم را نیز انجیر تشکیل می داد و این نشانه مقوی بودن آن می باشد. فتاولی معلم یکی از مکاتب شهر کابل که شغل طبابت یونانی دارد، در مورد پیشنه انجیر می گوید:
انجیر یکی از میوه های بیشتی است که حتی در کتاب‌های آسمانی هم از او استفاده شده. هر چیز که هست در طبیعت از وقتی که کائنات به وجود آمده، بازبار از او نظر به لزوم دید، مالک طبیعت تمام چیزها رو به وجود آورده و از هر چیزی که به مفاد و به استفاده غرض استفاده انسان ها و موجوداتی که غیر انسان ها هم در روی زمین باشه از او استفاده میکنن. و انجیر از جمله میوه هایی که دارای مقدار زیاد مواد املایی مدنی مثل کلسیم، فسفر، آهن، دیگه مگنیزیم سلفر داره و تخم انجیر هم به شرط که جیده شده بسیار خوب فایده داره و این وقتش بسیار کم است، از تازهش کده خشکش زیادتر فایده داره.
انجیر میوه منطقه گرم سیر است که نام علمی آن فیکوس میباشد. درخت انجیر برگهای زرد و پنجه‌ای شکل با رنگ سبز خاکستری دارد که بلندی آن به 6 متر میرسد. درخت انجیر تا 20 سال میوه میدهد. انجیر در افغانستان بیشتر در مناطق جلال آباد، قندهار و کنر میروید. آقای حیدری باشنده شهر کابل در مورد انجیر و درخت آن معلومات بیشتر میدهد.
انجیر از جمله میوه های است که بسیار مفید بوده و پیامبر ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زیاد تاکید کرده که باید از این میوه استفاده کنن امتشان. درخت انجیر اصلا وطن اصلی از این نواحی مدیترانه هست و درخت انجیر دارای پنجه میباشد و این در مقابل گرمی زیاد مقاومت داره.
میوه انجیر بدون گل پندق نمایان می‌گردد. میگویند خوردن انجیر در کنار اینکه به صحت فایده‌هایی دارد، به خورنده ثواب هم می‌رساند. انجیر انواع گوناگونی دارد که نور الله سالک باشنده ولایت لغمان در موردش معلومات می‌دهد.
انجیر در مناطق ننگرهار بسیار زیاد، در کنر، در لغمان، در قندار، در خوست، حتی در غزنی و ولایت پکتیکا انجیر زیاد پیدا میشه. انجیرهایی است که به نام خسک ما یاد میکنیم، بسیار خرد خرد که دو قسم دیگه است که او بسیار انجیرهای خوب خوب از لحاظ رنگم به چند نوع میباشه. انجیر سفید از گلابی، سیاه، سرخ است. همچنان درختایش باز متفاوت است از انجیرهای سیاه. درختایش پخش پخش می باشه، شاخهایش چپه می شد و یگانه که یک قسم دیگهش است که از انجیرهای سفید درختایش بسیار بلند بلند می شد. دیگه میگه که گل انجیر تا هنوز کس ندیده، خب ما از بسیاری مردم شنیدیم که دیده می شد. او آدمی که بسیار خوش قسمت باشد، یک لنده پشتوست که راجع به گل انجیر گفته شده و پماد زند انزر گل که بوی دی رازی گل پستر گونه بینما. و در خانه خود ما برادر کلان ما گل انجیر دیده و گل انجیر حتی کنده، میگه که در دستم گم شد، وقتی که دست خود باز کردم که ببینم که چه رقم است باز ندیدیش.
عده ای از مردم به این باورند که اگر کسی در تاریکی شب از زیر درخت انجیر بگذرد به اصطلاح زده می شود، چون درخت آن جن دارد. به همین دلیل رساگل باشنده شهر کابل در حالی که میوه انجیر را خیلی خوش دارد، موجودیت درخت آن را در حولی خوش ندارد. وی می گوید
درخت انجیر خود سیاه می باشد، برگای کلان کلان می داشته باشد و موساب درخت انجیر میگن که خوب نیست. ما در یک اولی رفتیم یک درخت انجیر بود، از او بی می خوردیم و می خورد و کلان همه که خوستن یک بیاده داده که کم دزیر از او رفت شو ترسید. ای دق زور فاره سرش آمد، ای دق تاک پیش ملا نبردیم، خوب نشد، یک شویس یا تاویس چیز گرفتیم بعد از خوب شد. باز از اون اولی ما پر آمدیم، درخت زدن درخت انجیر هم میگن که خوب نیست، آدم نمیزنه که کدام ضرر میرسانه برش. مفاد انجیر ما خود دیدیم که زیاد مفاد داره، خصوصا از طرف زمستان. من از اونمو خودم انجیر میگرم جوش میتم که تشیل اونمو را خوب جوش میتم تا که نرم شود سعی با اونمو را در مطربان ها در یک چیز شیشهی پر میکنم، این صبح دیگه صبح از اونمو یک قاشق ماسخوری میخورم. برای تکلیف روماتیزم، برای تکلیف پایدردی، برای تکلیف دزدردی بسیار فایده زیاد انجیر داره.
در قرآن کریم از انجیر یاد شده است. مولوی بشیر احمد نصار یک تن از علمای دینی در مورد انجیر و اهمیت آن از لحاظ دینی میگوید.
و تین و زیتون در این آیاتی که تلاوت کردم، در این آیات الله جل اسمه به امین میوه و میوه دیگری به نام زیتون قسم یاد کرده است و در فرهنگ قرآنی هر چیزهایی که به او الله جل اسمه قسم یاد کرده است او از ارزش‌های برخوردار میباشد، یا در زندگی انسان‌ها رول داره یا با پیشگاه الله جل اسمه یک ارزش معنوی داره. اما بعضی اندیشه‌هایی که وجود داره در ارتباط انجیر، مثلا میگویند که چرا انجیر گلش دیده نمیشه، در این نقطه هم یک اشاره اهل تفسیر دارن، میگن که ارزش انجیر در امی است که از خودنمایی کده مفادش زیادتر است. همه میوه ها در اول خودنمایی میکنن، بعدا منفعت میدن، اما انجیر کاملا از خودنمایی منصرف است، فقط راستن اما میوه را به دست انسان میده. اما اندگاه ازی که میان درخت انجیر در خانه نباشه یا مثلا نزدیک تعمیرات، و این تعبیر میکنن که زیر درخت انجیر محل سکونت اجنبی باشه، اینه میرم و میتونم راحت بکنم، به خاطر ازی که غالبا اجنه و جنیات در جاهایی که محل سکونت انسان ها باشه زندگی نمیکنن، در ویرانه ها و خرابه ها زندگی میکنن. بالفرض اگر محل سکونت اجنه هم باشه کدام اشکالی نداره، چرا زندگی مسلمان ها که اگر توأم با ذکر خدا باشه هیچ اشکالی به اسلام مشکلی برشان رخ نمیده.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از لحاظ صحی انجیر میوه قوی دارای ویتامین های فراوان است. خوردن انجیر قبل از غذا اشتها را تحریک می کند و بعد از غذا نان را هضم کرده باد و نفخ را برطرف می کند. انجیر برای از بین بردن بوی بد دهان نیز توصیه شده است و از ریزش مو جلوگیری می کند. فروغ مالستانی باشنده ولایت غزنی در مورد بعضی از فواید دیگر انجیر می گوید.
زیادتر انجیر مردم برای کسایی که سنگ گرده داره و مشکل مثانه داشته باشه، اینا از انجیر استفاده میکنن. و ضمناً انجیر برای کسایی که فشار خونی بالا داشته باشه، این بسیار زیاد مفید است برای تقویه قلب و خلاصی شریان ها. اکثر شریان ها انسان توسط خونای آلوده که بسته میشه، توسط خوردن زمی انجیر اون شریان ها باز میشه و همینطور برای تقویه اعصاب، رشته های عصبی رو بسیار زیاد تقویه میکنه. و اکثرا برای کسایی که بسیار ضعیف باشه در مجموع، خصوصا اطفال، اگر ترک ادا از استفاده شود و کسایی که بزرگسال هستند زیادتر ایرو جوش داده انجیر خشک ایرو باید اول تر کنه، باز جوش بده، یک تیکه پاک بکشه، باز از زویز استفاده کنه. خیلی مفید است. کسایی که خوی کم داشته باشه، تکلیف روانی داشته باشه، زیادتر به اینا خیلی زیاد مفید است.
انجیر رسیده و تازه زود هضم است. به ندرت ممکن است اشخاص پیدا شوند که تبشان به انجیر سازگار نباشد. در بازارها انجیر خشک نسبت به تازه‌اش زیاد یافت می شود. زرین یکی از فروشندگان انجیر در کابل در مورد خواص و نگهداری و شیوه خشک کردن انجیر می گوید.
انجیر بسیار یک میوه خوب است که از تازه و خشک ازی مردم استفاده میکنه، که تازه ازی بسیار نرم و زود خراب میشه، مثل توت تازه ازی در جای سرد نگاه شو که زود خراب میشه. خشک ازی بسیار زیاد استفاده میشه که طریق خشکدنش از این نیست که وقتی که از درخت ازی میکنن بسیار نرم میباشه، با دست خود فشار میتن که انوار شوه یا چپات شوه، پس از بین ازی توسط ریسمانو به یک سراخ میکنن و میشه که در زمین هم خشک بکنن، به خاطر از اینکه در تنها و در اسمان خشک میکنن که ریگ و گل نگیره. اگر تو یک جای باشه که ریگ یا گل نداشته باشه، میشه در زمین هم خشک شوه. نگاه داشتن از این مثل این دیگه میوه های خشکی هست که در افغانستان مردم نگاهش میکنن.
از انجیر در بعضی از غذاها کار گرفته می شود که سوپ انجیر، مربا و ترشی آن از جمله خوراکهای مفید و مزه‌دار شمرده می شود. به گفته فروشندگان انجیر، بهترین نوع آن انجیر کندهاری و تاج قربانی می باشد که از افغانستان به کشورهای عربستان سعودی، هندوستان و پاکستان با صورت عمده صادر می شود. محمد آقا، دکاندار میوه خشک، می گوید.
انجیر زیاد فروش داره، در مملکت های خارج زیاد میره. چیزی که هست فروشاتش نسبت به دیگه میوه هایی که مثال هست، انجیر بسیار زیاد فروش داره، قیمتش هم نسبتا خوب است، یعنی از دیگه میوه که قیمتش بسیار خوب است. انجیری که بسیار خوب است انجیر تاچرخان است.
نگفته نماند که برگ درخت انجیر برای امراض جلدی به کار می رود. گفته می شود اگر شیره آن به مدت چند روز روی میخچه پا گذاشته شود، آن را از بین می برد. اما زیاده روی در خوردن انجیر ممکن است سبب اسهالات گردد. نظر به شهرت و محبوبیتی که انجیر دارد در ولایت هرات، سالیان قبل قصه فولکلوریک سر زبان ها افتاده بود که آقای افضلی، نویسنده افغان، از آن یاد می کند.
در مورد انجیر یک داستان است. یک بچه هراتی افغان در هندوستان میره و تحصیل با ای امراه یک دختر دو اینجا رابط پیدا میکنه و رفیق میشند و همیشه به دختر میگه تو را که عروسی کردیم به هرات رفتیم، برای تو آب انجیر میدم و نان کباب. سرانجام اینا عروسی میکنند، به هرات میان. وقتی که به هرات میان، یک 20 روز 30 روز یک 40 روز تر میشه زندگیشان، دختر میگه آب انجیر چی شد و نان کباب چی شد. بچه برش میگه که آب انجیر خانم آبش که تو میخوری برای از اینکه نهر انجیر یکی نهرهای بسیار بزرگ هرات است، آبش همیشه میخوردن. گفت همی آب انجیر است و نان کباب هم در زمانهای بسیار سابق رایج بود که هفته یک روز نان پخته میکردن در خانه ها. باز این نان صبح برای از اینکه بخورن نمای چای ایره به آتش میموندن و داغ میکردن. میگفت نان کباب من نمیز که هر روز صبح تو میخوری.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره صندوق پستی رادیو آزادی در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، و آدرس ما در پشاور پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. سعادتمند باشید.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدمایی که بیکارمند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بیهنجاری و جنایت و خشونت میکنند رزی به بار بیاز بیکاری.
دم پانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه می شنوید که چگونه می توان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه را تا آخر گوش کنید. در یک جوانان از شوق علاقمندیشون به موتورسیکل سواری میگن و همچنان از اهمیت استفاده از کلاه مخصوص موتورسیکل هم با خبر خود شدیم. پس امید تا آخر برنامه با ما باشید.
فروزان جان، میگن موتورسیکل سواری یکی از رشته های مهیج و پرتحرک ورزشی است که در سراسر دنیا به شکل حرفه‌ای دنبال میشه.
بله، با اینکه این رشته پیش از این در افغانستان جایگاهی نداشته، اما شماره از جوانان به شکل غیر حرفه‌ای و از روی شوق علاقه‌مندیشون موتورسیکل سواری میکنند
و ایده هم به خاطر سهولت های کاریشان.
پس چطور است که در آغاز به گپای جوانانی که علاقه‌مند خاص موتورسیکل سواری هستند گوش بدیم؟
گوش میدیم.
مثل من زماندین است و اما فیلم های اندره دیدم بسیار خوشم آمد. باز از بخاطر ما خوب برای خود یک موتورسیکل گرفتیم و بسیار شوق دارم که میچرانم، لذت میارم. موتورسیکل ما کسی استایلش خوب است، استایل ریسلینگ است. با من خاطر به سرگام میگردم، از خود یک علایده یک استایل داره، رفتارش هم خوب است. با من خاطر دریشی میکنم، اینکای چیز میزنم، سانگلاس میزنم. باز نفر اگر لذت ببینم یک نفر میشه.
فایزان هستم، باشنده خیرخانه. اگر آدم موتورسیکل اوندا دارم که من از موتورسیکلم راضی هستم، چرا این شوقم است؟ به خاطر از اینکه شوقم به این خاطر است که سهولت است برام، رفتن جای رفتن و آمدنم بسیار سهولت است. همین لذتش یگانه وقتی است که راحت‌تر به منزل میرسم. 8 سال شده که موتورسیکلم استفاده میکنم، تا آدمی 8 سال خراب نشده احتیاط میکنم. به او خاطر نگاهش کردم، یکی دیگه خوش داشتم که موتورسیکل داشته باشم تا آخر داشته باشم.
موتورسیکل در حالی که وسیله نقلی ارزان‌تر از موتور است، به همو پیمان خطرناک‌تر هم می باشد.
بله،
خصوصا رانندگان که کلاه مخصوصش ارزش کمتر برش قائل هستند
و به همین دلیل حادثات موتورسیکل از بدترین حوادث ترافیکی شمرده می شود.
بله، و ناگفته نمانه که به دلیل وارد شدن ضربه به ناحیه سر و گردن موترسایکل سوار شانس کمتر بر نجات می داشته باشه، به خاطر که موترسایکل طاقه حفاظتی مثل موتر نداره. به او خاطر کلاه مخصوص موترسایکل از مهمترین لوازم ایمنی بر راننده شمرده میشه.
که عدم استفاده از او در وقت رانندگی موترسایکل میتونه خطرات مرگبار بر راننده او به وجود بیاره. از چاپور باشنده برکی شهرارای شهر کابل که مدت 5 سال میشه موترسایکل سواری میکنه، از حادثه که در عین رانندگی او هم بدون کلاه مخصوص دیده اتو میگه.
از موتر که در موترسیکل خوب باشه را در جاده بسیار ازدهام می باشه. موترسیکل میتونه که در کوچان برای مشکل تل بسوزه. خطر دیگه یک دفعه دیده بودم بیتیاتی کرده بودم. تکر کرده بودم خودم. سرعتم زیاد بود. در سرک فرعی را من متوجه نبودم. من در عمومی روان بودم. بایسیکل از فرعی برم. من زدم بایسیکل. او اوگار نشد. من بسیار اوگار شده بودم خودم. کلاه داشتم و کلاه مدمی دکان مانده بود.
یکی دیگه از عملی نکردن قوانین موترسایکل رانی نشستن چندین نفر همزمان در موترسایکل است.
بله.
که اکثرا باعث حادثات دلخراش ترافیکی شده و منجر به شکستگی های استخوان ها، جراحت ها و صدمات مغزی و حتی باعث مرگ برخی از جوانان میشه. محمد طاهر کارگر تصدی ملی بس چشم دید خود از این گونه حادثات تو بیان میکنه.
این کارهای حادثات ترافیکی که رخ میده برادرای ما بسیار زخمی و شهید و معلول میشن. خصوصا که یک حادثه در سیلو دیدم که در موتر ملی بس خورده بود که سر یک برادر ما بیخی قطع شده بود و فعلا هم در کمپانی در همی چند وقت پیش یک ما 20 روز پیشتر دو نفر از برادرای ما در زیر یک داسلند شده بود. از تمام همشریان خود خواهش میکنیم که یک نفر در موترسیکل بالاشون یکی دوم سوم بالا میشن جایز نیست دیگه.
البته در کشورهای پیشرفته موترسایکل رانی بدون کلاه مخصوص و جواز نداره، در حالی که در کشورهای جهان سوم به این جزء مهم ارزش دادن نمیشه. بیاین که خیر گپای ایده از جوانان در این مورد بشنویم.
ما عبیب هستیم، خانه ما چلستون است. مرسیکل خمایی را همینطور گرفتیم که دیگه پیسا ندارم که موتر بخریم سر کار بارم. خواهد می خریدیم که سرش کار بارم نلدوانی کنیم سر تعمیر. می فهم کلا داره خب کلا همین دکان مونده امروز نهاردم گرمیسته خب تا کار کنیم دیگه خب باز آمره الله فقط دیگه میمرم دیگه خطر میشه.
دام بشیشا فلسکار است. یک بچه هکم بود صاحب سرطان دو 5 ساله فوت کرد. این دیگه در شیر مادر بود و کلان شد. همون تو کدیم آخته شد تا اول کدیم هستن.
فکر نمیکنی که خطر داری پیش نمیکنی؟ این
بیتات میدوانم. مثال به در گلم 10 روز یا 15 روز بعد یک پیرشار میم دیگه در دوکان بند است و کار میکنم و فلسکار است من. دیگه او خواخ نیفتیم که برم برای کلاه بخرم یا دیگه.
با اسم رسول رحمانی دیوالان افغانستان کلش خطر است. ما همرنگ زمانه کل مردم میگردن ما میگردن ولی ما کلاه و یایشم دارم. کلاهشون مرا نفسون را قید میکنن و او خاطر نمیتونم از کلاهش استفاده کنم.
نام ما خالد است. چشم دیدی ما که ما موتورسیکل دیدیم تا 6 7 نفر بود در یک موتورسیکل. یک فامیل بود که خانمش و طفلایش و شوهر سر جلوی موتورسیکل بود. خطرش چی است؟ موتورسیکل برای یک نفر الا دو نفر ساخته شده. زیاد نهایت ضرورتش دو نفر.
ما فرید هستن، یکی از مامورین وزارت معارف. ما شجوان های زیکالا که از وادگه با می سیستم نو روان هستن دیگه. گوشش پس از نمی فهمه چی حالت هست. یک در میخواد دفتن دمروش می بزنی شب گارش میکنه. از اون گوشه استفاده نکنه. آره نمیشنم، موتره بشنم، نفره ببینه.
و فروزان جان، یک چیز دیگه هم است که شمار زیادی از جوانان و نوجوانان خلاف مقررات ترافیکی در جاده‌های شهر به موترسیکل سواری میپردازند.
بله.
که نه تنها به خود صدمه وارد میکنن، در ضمن گاه موترسیکلشان هم خسارات جدی میبینه که به قیمت گران ترمیم میشه.
در این مورد نورالله یک تن از ترمیم کننده موترسیکل در شهر نو کابل نظر خود را اتو بیان میکنه.
در طول تای مراحل کم قدر مثلا تجربه داریم، کار کردیم دیگه، بسیار حادثات مختلف دیدیم. نسل جوان است که موترسیکل هنوز سیستم چیزش نمیفهمه، خریدن حرکت کردن سیستم ترافیکی نمیفهمن، بره که پیشوری گرفته و پسر سرعت زیاد بوده تصادم کرده با هم. بعضی از که حادثات مختلف مثلا کم حادثات میگه چراغ میده میشه و تایرش مثلا پات میشه جمپنش از بین میری چیزا رو ما برش ترمیم کنیم، یک 200 300 یا یک روز دربر گرفته برشون ترمیم کنیم. خب یک از دوستا رو که ما دیدیم که حادثات کرده مثلا با ترمیم که آورده دمی رای صدارت گرفته نمیجه از این حیوانات پشک دم ریش اومده برگ گرفته سرعت زیاد شده اداره کرده نتون خورده دک بغل باز اون رو آورده بودن با ترمیم ما ترمیم کنیم. این حادثات مختلف
ما هم خواستیم بدانیم که دلیل این گونه حادثات ترافیکی که در اواخر زیاد دیده شده ده چی است. از مل پاسوال اسدالله مدیر ریاست ترافیک شهر کابل حرفای را در این مورد میشنویم.
تعداد حادثات ترافیکی ما زیاد پیدا کرده نظر به سالهای سابقه یا یگانه علت شمی بوده که تعداد زیادی از وسایل موتورسیکل یک مرتبه داخل شهر آمدن و در قسمت اسناد از یا که فرنده حدود اضافه تر از 35,000 واسطه موتورسیکل اسناد بادار از قبیل جواسه اخذ کردن فیلن فعالیت دارن. روزمره تعداد وسایل موتورسیکلی که اسناد قانونی ندارن تا حدود 300 تا 350 واسطه همه روزه در شهرک پلیس قید میشه. ما چندین بار ابلاغی هم صادر کردیم در مورد کلاهای امنیتی که راننده موتورسیکل مکلف است کلاه داشته باشه.
خوب ایفا جان.
بله.
اسدالله مدیر ریاست ترافیک شهر کابل در ادامه گپش گفت که استفاده از کلاه مخصوص موتورسیکل رانی بسیار ضروری است. چرا که کلاه موتورسیکل دارای نوار نگهدارنده و عرق گیرنده میباشه.
بله.
که بالش تو از ضربه وارده به سر جلوگیری میکنه.
چه خوب.
از این مورد گفتنیای مل پاسوال اسدالله مدیر ریاست ترافیک شهر کابل به شخصی که میخواد موتورسیکل داشته باشه و چی معیارهایی را در نظر بگیره مشنویم.
خب تماما مسائلش من نیست واسطه نقدیه حساب میشه موتورسیکل و کاتگوری ای که باید جواز رانندگی داشته باشه راننده موتورسیکل، مثل واسطه تیز رفتار و تیز رفتار کاتگوری بیس و از موتورسیکل کاتگوری ای است. از نگاه صحت جسمانی و روحی و فیزیکی تماما ازی باید از طرف دکترای معذفی که هست معاینه میشه که آیا ایش با قوه حرکت موتورسیکل داره یا نداره، سن قانونی خود تکمیل کرده یا نکرده، با این از نگاه دماغی کدام تکلیف داره یا نداره، ای خونش معاینه میشه که کدام گروه خون ای داره، خدا نخواسته در اثنای یک حادثه ترافیکی از روی مو جواز رانندگی یا لایسنس برش خون توزیع میشه. این تمام مسائل دو درج میشه. بعد از سپاری نمودن امتحان عملی و نظری ما برشان برای وسایل موتورسیکل کاتگوری برای وسایل تیز رفتار بی برای لاری سی و همچنان برای سرویدی و وسایل بلندتوناژ کاتگوری ای توزیع میشه. خب برای محافظت جانشان یک کلاه موتورسیکل در نظر گرفته شده و عینک باید داشته باشن و همچنان باید کلاه موتورسیکل داشته باشن. سن قانونی باید 19 سال باید داشته باشن. خب یک نفر میتونه موتورسیکل رانندگی کنه و اگر زیاد هم چیز باشه تا دو نفرم جای داره.
خب فروزان جان، و بالاخره به منظور جلوگیری از حوادث ترافیکی پس از این با کسایی که جواز رانندگی، کلاه ایمنی و جواز سیر موتورسیکل نداشته باشند، از لحاظ قانونی چگونه رفتار خواهد شد؟
جوابی سوال از مل پاسوال اسدالله مدیر ریاست ترافیک شهر کابل مشنویم.
فعلا ما به فیصله رسیدیم تا اینکه موتورسیکل کلاه خود حاضر نکنه، موتورسیکلش در محل معاینه تکنیکی نشه، با طرف حیات معاینه تکنیکی هر وقت که کلاه موتورسیکل حاضر کرد بعد از اون واسطش معاینه میشه و این پروسه ادامه خواهد داشت. کوشش ما همی است که فعلا ما اضافه تر در این حدود 10 روز تا 12 روز همه روزه یگانه چیزی که ما سر از زیاد کار داریم یا ای که تخلفاتش قید میسازیم، تخلفاتش جلوگیری میکنیم وسایل موتورسیکل است که میشه به خاطر جلوگیری از یا پلانای بسیار منظم داریم که همه روزه همه وسایلی که اسناد قانونی به دست نداشته باشن وسایل موتورسیکل یا همه روزه در شهرک پلیس قید میشه. از خاصه که ما وقتی دستنای کنترل پیدا میکنیم اگر سنش خرد باشه به دارالتعدیب روان میکنیم، اگر سنش کلان باشه به نظارت خانه روان میکنیم به خاطر پیگیری قانونی که مطابق با قانون بهش مجاز است.
خوب ایفا جان.
بله.
برنامه امروزی هوای تازه خوب به پایان رسید.
بله. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم آدرس های پستی برنامه را هم یک بار یادآور میشیم.
جوانان گرامی میتونن نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان برای ما روان کنند
و همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن www.azadiradio.com. خواه نگفته نمونه که آهنگ هفته هم داریم.
و در این هفته آهنگ را با آواز هنگامه انتخاب کردیم که
برای جوانان مشنوانیم تا ازش لذت ببرن.
و با شنیدن امی آهنگ میگیم که
خداوند یار و
مددگارتون.
پیام به آزادی،
خبر از آزادی.
حالا فقط با یک سیم کارت اتصالات.
شبکه مخابراتی اتصالات به همکاری رادیو آزادی خبرهای افغانستان و جهان را به تلفن شما می‌رساند.
پس امروز از همین پیشکش و خدمات مشترک رادیو آزادی و اتصالات استفاده کنید.